بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر هشتم بود، امر هفتم ببخشید، در امر هفتم علائم حقیقت و مجاز بود. خدمت ما عرض کنم که قبل از ورود به بحث مقدمه ای رو ذکر کردم. در این مقدمه متعرض سه امر شدم. این سه امر به ترتیب عبارت بود از، گفته بودن که معنا یا حقیقیست یا مجازی. امر دوم گفته بودن در هر کلامی که مستعمل لفظی را استعمال میکنه اگر قرینه این نباشه اون لفظ بر معنای حقیقی حمل میشه نه معنای مجازی. و سوم هم گفته بودن ما علائمی هست که اگر شک کردیم معنای این لفظ آیا معنای حقیقی است یا مجازی، با رجوع به اون علامت میتونیم تعیین کنیم که معنا حقیقی است یا مجازی. بعد از این که تعیین کردیم اون امر دوم رو تطبیقش کنیم، هم میکنیم کلام رو بر معنای حقیقی و اگر مجازی بود هم نمیکنیم کلام رو بر اون معنای مجازی. این سه امری بود که به عنوان مقدمه در مبحث علائم ذکر کردن. این هر سه امر تعلیق داریم، ولو بعضی از تعلیقات خیلی در مبحثی که هستیم تأثیر گذار نیست، اما این سه تا امر تعلیق داریم. امر اول این که فرموده بودن معنی الفاظ تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. میدونید که در امروز معنا تقسیم میشه به حقیقی و مجازی و کنایی. ما یک معنای کنایی هم داریم که نه معنای حقیقی هستش و نه معنای مجازی. این دقت بشه، گاهی وقتا این کلام مشتمل بر کنایه هست. کنایه کلامی است نه کنایه لفظی. مثلا من میگم که فلان شخص واقعا فقیه قوی هستش، فلانی فقاهت بسیار قوی داره. این رو کنایتن میگم از این که به شما بفهمونم خود من هم چیه، آشنا با فقه هستم و خود من هم فقیه هستم. این مدلول کنایی اصطلاحا مدلول کنایی یک کلامه. میگم زید فقیه برجسته ایست و مقصود من اینه که به شما بفهمونم خود من چی هستم، آشنا به فقه هستم و فقیه هستم. اما وقتی ما یه مدلول کنایاتی داریم، این کنایات مربوط به لفظه. مثلا دقت کنید بعضی از شهرها به صفاتی معروف شدن، چه به صدق چه به کذب. میگیم زید قمی است. مثلا اگر قمی ها به شجاعت معروف شده باشن، وقتی که میگم زید قمی است کنایه از اینه که چیه، انسان شجاعی. این شجاعت زید رو با این لفظ قمی بودن رسوندن به شما. اما اینو دقت کنید، این معنای شجاعت نه معنای حقیقی قومیه نه معنای مجازی اونه. این اصطلاحا معنای کناییه. سابقا یه بحثی داشتیم که فارق بین معنای کنایی و مجازی کجاست. باز اگر مناسبت شد طرح میکنیم. لذا در لغتهای جدید، در کتب لغت جدید، این سه تا معنا را از هم تفکیک کردن، معنای حقیقی، معنای مجازی و معنای کنایی. لذا مشخص میکنن که این معنا مجازی است یا کناییه. فرق از بین کنایی و مجازی. پس دفعه میگم زیدون اسدون، یعنی زیدون شجاع، اون این معنا مجازیه. یه دفعه میگم زیدون قمیون، این زیدون شجاع، اون مردم قم معروفن به چی؟ به شجاعن. این امر اول. پس در واقع معانی الفاظ بر سه قسمه، یا معنای حقیقی است، یا معنای مجازی است، یا معنای کنایی است. اما امر دوم، امر دوم این که گفته بودن هر لفظی ره که متکلم به کار میبره اقلا در زیره محاوره ایشون اینه که هم میکنن بر معنای حقیقی لولا قرینه. این قاعده ایه که اگر قرینه ای در کار نباشه بر معنای حقیقی حمل میکنن دولن قرینه. این فرمایش صدرن و زیدن محل تعلیقه، صدرش که حمل بر معنای حقیقی، زیدش که میگه دولن قرینه. اما نسبت به صدر این کلام این دقت کنید، اونی که در سیره محاوره عرفی هستش هم میشه دائما الفاظ بر معانی عرفیش، حالا اون معنای عرفی حقیقی باشد یا مجازی باشد یا کنایی. مثلا در عرف معنای دکتر پزشکه، اما در معنای حضور لهش پزشک نیست. نان در معنای عرفیش نان گندمه، اما در معنای حضور لهش نان گندم نیست. ماشین در معنای عرفیش ماشین سواری است، اما در معنای موضوعش ماشین سواری نیست. دقت کردید؟ اون چرا که بر معنای عرفی حمل میکنند، دقت میکنید، نه اون چه که معنای موضوعش هستش. مثلا چای عبارت از اون مایه است که رنگ چای رو به خودش گرفته، باید این که معنای موضوع لحشیه خود چایه، یعنی اون گیاه. لذا ما همیشه در محاورات معانی و عرفیه رو در نظر میگیریم. عالم یا خصوصا لفظ علما معنای عرفیش عالم دینه، حتی عالم دین هم نیست، به روحانی میگن، فلانی از علما هست، این از روحانیه. باید این که معنای موضوع لحش روحانی یا عالم دین نیست، دائما اون معانی عرفیه مد نظره، نه اون معانی وضعیه. حالا اون معنای عرفی معنای وضعی باشد یا معنای دقت بفرمایید مجازی باشد یا معنای کنایی باشد، فرق نمی‌کنه. وقتی میگن زیدون قومیون، این معنای عرفی قومی عبارت از مثلا همون وصفی که هست، یا دو تا معنای عرفی داره، یکی که اهل قوم هست، یکی مثلا شجاعه. با این پیش فرض که مردم قوم مثلا معروفن به فردان شجاعه، ارائه کردید. این لذا اینه که ما دائما الفاظی رو که به کار میبریم به معنای عرفی مد نظر، نه معنای حقیقی، بلکه اهم از معنای حقیقی و مجازی و کنایی. خصوصا حالا قرینه رو بعد عرض میکنم، نه اینا معانی عرفیه. دکتر معنای عرفی شخصی میگیم دکتر، این نه دکتر مستعمله در یک کلام. مهندس معنای عرفیش مثلا میگن فلانی چیکار است، مهندس. معنای عرفی مهندس، مهندس ساخت است، ساخت و ساز، مهندس بنا. این معنی، ما اینکه معنای موضوع الله مهندس بسیار اعمه، نه مهندس ساخت و ساخت. من اصلا کلمه مهندس اصلا میگم، نه مثلا میگن که مثلا میگن زید مهندس است. آره، ما دوستی داریم که مهندسه، هیچ قرینه هم نیست که مهندس چیه، اما ظهورش در مهندس ساخت و ساز. حال اینکه مهندس معنای لغوی و وضعیش مهندس ساخت و ساز نیست. دوستی داریم که دکتر است، یعنی پزشک است، با اینکه معنای وضعیش به معنای پزشک نیست، اما ظهور معنای عرفیش پزشک. نه، یعنی اینطور نیستش که داره دو تا معنا باشه، لذا اینطور نیستش که واقعا در لغت مهندس دو تا معنا داشته باشه، یکی مهندس، یکی مهندس ساخت و ساز، دو تا معنایی نیست. بله، گاهی میتونه منقول بشه، گاهی میتونه مشترک لفظی بشه، اما نه منقوله و نه مشترک لفظی است. عنایت بشه، پس دائما ما معانی عرفی دیگه رو در نظر میگیریم، نه معنای انصراف. دقت کنید یک بخش از انصراف معناست، انصراف معنای عرفی، یک انصراف انهایی رو داریم، یک بخش از انصراف ظهور در معنای عرفیه، یعنی شامل این بحث میشه. یک بخش از انصراف قرینه ایه، اون قرینه ای شامل اون زید میشه. آن خب الان بحث در علامت نبود، این که عرف در محاوراتش دائما معنای حقیقی الفاظ رو در نظر میگیرن، اصلاحش کردم گفتم دائما معنای عرفی رو در نظر میگیرن نه معنای حقیقی.
هنوز بحث
عرفی میشه نه معنای حقیقی. اینو دقت کنید، خصوصا که دائما عرف صدور یک کلام مد نظره، یعنی در زمان و مکانی که این کلام صادر شده. هیچ وقت عرف زمان کسی نیست که قصد تفهم یک کلام رو داره. چرا گفتم خصوصا؟ چون ما الان داریم اینها رو بحث میکنیم برای استنباط احکام شرعی، استنباط احکام شرعی از کتاب و حدیث. کتاب و حدیث لااقلش ما صدها سال با عرف صدورش فاصله داریم، خصوصا حدیث ما صدها سال و بیش از هزار سال، در همش بیش از هزار سال ما فاصله تمامی هم داریم. ازا ما میخواییم معنای عرفی که داره در یک زمان و مکان، ازا اینم باید توجه بکنیم که بعد خواهیم گفت در علامت اصولا معنای عرفی در شکل ذهن من و شما چگونه شکل میگیره. خدمت شما عرض کنم این نسبت به صدر این امر، اما نسبت به زیدش مگر اینکه قرینه ای باشه برخلاف گفته شد، هر لفظی رو بر معنای حقیقیش حمل میشه الا اینکه چی؟ الا اینکه قرینه ای برخلاف باشه. خب گفتم هم بر معنای عرفی هم میشه، هم از حقیقی، مجازی و کنایی، و اما اینکه الا قرینه‌ای برخلاف باشه، قرینه خیلی ساده گرفته شده، تو ذهن آقایون بوده از قرینه یا قرینه لفظیه یا قرینه مقامیه. قرینه بسیار بسیار پیچیده‌تر از این حرف هاست که ما فکرش بکنیم. یعنی قرینه اینطور نیست، میخوام درسته اگر قرینه برخلاف باشه، اما به همین سادگی نیست تشخیص خود قرینه و فهم خود قرینه و پیچیدگی قرینه. باز و قرینه عبارت از اون الفاظی است که ما در یک کلام محاور و متکلم به کار میگیره. اینو دقت کنید، عنایت کنید، ما مهمترین بخش قرینه ما تناسبی است که بین حکم و موضوع از یک طرف، تناسبی است که بین کلام و متکلم از یک طرف، تناسبی است که بین کلام و مکان صدور یک کلام از یک طرف، و تناسبی است که بین کلام و زمان صدور یک کلام از یک طرف، و عبارت این زمان و مکان مجموعه خصوصیت ها مثل فرهنگ ها، ذهنیت، سنن، آداب، باورها رو شکل میده خودش. نه همه قرینه یک الفاظ هست. قرینه به صرف ما دائما میگیم رأیت و اسدن فی الحمام، این فی الحمام چنان واضحه که فکر بکنیم که قرینه همیشه به همین وضوح خودش داره. میگیم متکلم که نگفت فی الحمام، پس به این سادگی نیست که همیشه از قبیل فی الحمام باشه که از دور داد میزنه که چیه، اصلا این اسد نبود. عنایت کردید؟ پس این تناسب ها رو خوب دقت کنید، ما تناسب بین محمول و موضوع از یک طرف، تناسب بین کلام و متکلم از یک طرف، تناسب بین یک کلام و مکان صدور یک کلام از یک طرف، تناسب بین کلام و زمان صدور این کلام از یک طرف. این قرینه رو به مراتب پیچیده میکنه، خوب عنایت بشه. این یک طرف قضیه هست. این تناسب ها رو کی باید درک کنه؟ این تناسب ها امور محسوسی نیست، امور مشهودی نیست که همه ببینن، او رو رؤیت کنن، او رو نگاه کنن. این تناسب رو کی باید در نظر بگیره؟ این تناسب چه ذهنی باید بررسی کنه؟ و اصولاً ضابطه تناسب و عدم تناسب چیه؟ مهمترین عاملی که در تشخیص این تناسب ها هست ذهن سامع ماست و اذهان سامع است که به این تناسب ها چیه؟ این تناسب ها رو ایجاد میکنه، معنادار میکنه و شکل دار میکنه. ببینید آقا، یک کلامی رو که متکلمی میگه، یکی از قرائن تناسب بین کلام و متکلمه. خب کلام و متکلم، متکلم چیزی نیست که در خارج رؤیتش کنید شما. وقتی میگم متکلم، مرادم این اندام متکلم نیست که بلنده یا کوتاه، چاقه یا لاغره. عبارت اون ذهنیت اون متکلم، این ذهنیت متکلم امر محسوسی نیست، این شناخت ماست که شکل میده. از یکی بزرگان پرسیده بودن که نظر شما راجع به ابن عربی چیه؟ گفتون ایشان تالی تلو معصوم است. از کسی دیگری پرسیدن که ظاهرن نواقرم حضرون زنده، گفتون نظر شما راجع به ابن عربی چیه؟ گفته بود که رأس الملاحده هستش، اعظم و ملحده که این به وجود آمده در تاریخ، این ابن عربی است. شخصی الحده از او و ملحد تر از او وجود نداره. ببینید این دوتا جمله رو دو نفر از معارف گفته بودن، تادی تلو معصوم و اکبر و ملحده. این دوتا خب ظاهرن با هم جمع نمیشه، که هم بزرگ این دوتا. بعد ما که مثلا این نفر بود بلند قامت ترین انسان باشه یا ملحد ترین باشه، این دو وصفی است که قابل جمع. اما نمیشه کسی تالی تل و معصوم باشه و در ضمن چیه الحد الناس هم باشه، اینا هم قابل جمع نیست. ببینید کلامی رو که این متکلم وقتی میگه، مهمترین قرینه یا یکی از مهمترین قرینه تناسبی است بین کلام و متکلم. این متکلم آیا واقعاً اکبر و ملحدن هستش یا واقعا تاری تل و معصومه؟ کدوم یکیست؟ این هم باز میبینیم که این ذهن ماست، چون یه چیزی نیستش که ما بتونیم که تجربه ثابتش کنیم. ما اگر گفتیم قدش بلنده، میتونیم مثلا به شما بگیم آقا متر برداریم بلند قدش بکنیم، یعنی بالای 2-20 سانتی متر قدش. اگر آدم 2-20 سانتی قد بلند نباشه، پس کی قد بلنده؟ اما اینکه آیا واقعا ملحده یا اینکه واقعا تالی تلوه، این رو ما نیتونیم چیه مشهودش ما باشه، یعنی به نحوه حسی اون رو تجربه کنیم. لذا اینه که این قرینه که میگن به این سادگی نیست، این قرینه خودش بی قایت رموزه. یعنی ما از این قرینه چی استفاده بکنیم، از این کلام چی استفاده بکنیم؟ ذهنیت ما به تناسب موضوع محمولی یا تناسب کلام متکلمی، این ذهنیت ما نقش بسیار مهم میره داره. شناخت ما در متکلم، شناخت ما در رابطه بین موضوع محمول، شناخت ما از یک مکان صدور یک کلام، شناخت ما از زمان صدور یک کلام، اینها همه جز این قرائنی هستن. به این سادگی نیستش که فکر کنیم بگیم لو در قرینه حملش میکنیم بر معنای مثلا حقیقی یا معنای عرفی. این قرینه هستش که در واقع به فهم ما در استظهارات ما نقش داره و این قرینه فی غایت القموز و صعوبت. این سادگی پس نیستش. این هم این که راجع به زید هیچ فهم نمی کنه. شما در همین محاورات، در همین محاورات اگه یک جمله خیلی ساده، جمله خیلی ساده، مثلا شما بگید آقا این که مردم میگن این دنیا ناپایدار، این معناش چیه؟ چنان مردم رو بگیر میداختیم. آقا سقراط کارش همین، هر که هر جمله که نمیگفت گیرش میداخت، هر چی میگفت اینقدر این ورمورش میکرد، بعد میگفت ببخشن آقا من مطلبی گفتم که خودم چی نفهمیدم چی گفتم. مثلا میگه فلان ها علمی نه سال خیلی ساده اتفاقا نیست جمله فلسفی هم نبود همین کلمات عادی کسانی رو که میشنید آقا به کندکاف میگه هر جمله که میگفتن شروع میکرد به تحقیق کردن راجع به جمله نه ببینید عرف شما وقتی که میگید شما ببینید برای مثال میخوام بگم شما فرض کنید که همین فقهای خودمون رو در نظر بگیرید این همه اختلافات که در فقه با هم دارن این اختلافات برمیگرده به چی برمیگرده یعنی این ریشه در کجا داره چرا این همه اختلاف داره ببینید در کلام جدید یه مسئله مطرح شده بود و اون مسئله این بود که این متکلمین 2000 ساله با هم نزاع دارن اختلاف دارن چرا اینا هیچ وقت به یک نتیجه نرسیدن یه سوالی شده بود مطرح شده بود و به این نتیجه رسیدن که اینها در امری اختلاف کردن که این امر اختلافی نمیتونه نتیجه داشته باشه یعنی این مباحث نمیتواند نتیجه داشته باشه 2000 سال که هیچی اگر 200000 سال هم متکلمین بحث نکنن دقیقا در همون نقطه آغازین خواهند دقت میکنید یعنی واقعا هیچ وقت به نتیجه نخواهند رسید نه این که 2000 سال نرسن شد در اثر 20000 سال مباحثه چیه به نتیجه برسن این عنایت بشه اختلاف فقها ها سر چیه سر استظهاراته یعنی ما اگر برای این مثال میخوام بگم یک کار میدانی انجام بدیم مثلا ببینید عربه رو در نظر بگیرید کتاب عربه مشتمل بر 4000 تقریبا مسئله هستش اگر تعلیقه هایی که فرض کنید در این حدود 100 سال اخیر زده شده چون تقریبا از تعلیق عربه 100 سال میگذره مرحوم صاحب عربه 37 از دنیا رفته الان ما سال 35 دو سال دیگه میشه 100 سال از فوتیشون منطقه این کتاب در زمان حیات ایشان به اصطلاح نشر پیدا کرد شاید شماره تعلیقه ها اگه یک کار میدانی بکنید قطعا بیش از 10000 این کتاب تعلیقه خورده 10000 تعلیقه معناش اینه که 10000 اختلاف فقهی هستش اگر رجوع بکنیم بگیم نه اختلافشون چی بوده با صاحب عربه یا با صاحب تعلیقه های دیگه در چی اختلاف داشتن چرا آقای زید این تعلیقه را زده و برخلاف صاحب عرفه یا برخلاف دیگران شاید متجاوز از 95 درصد شدن بیشتر از حتی بگم کلمه 95 برن اختلاف شما در استظهار از کتاب سنت جایی که در یک مسئله عقلی ببینید بعضی از مسائل عقلیه مثلا برای توی مثالی بزنم مسئله اجتماع امرن کاری به کتاب و سنت نداره میدونی که در مسئله اجتماع امرن دو تا نظر هست عده قائلن که اجتماع امرن یمکن که ما تابع این دسته عده قائلن که یستحیل این محال این دو تا مبنای عقلی استحاله و امکان در پاره از مسائل فقهی اثرگذار بوده دقت کردید در پاره از مسائل فقهی اثر گذار بوده در فتوا اثر بشه ربطی هم به کتاب و سنت نداره اما اینا بسیار بسیار اندکه عمده این اختلافات و نزاعات در استظهاره و این استظهارات چرا این اختلاف رو دارن همین نکاتی است که دارم توضیح دادم یکی این که معنای عرفی این لفظ در اون زمان یکی این قرینه که به قایت پیچیده است مثلا در آیه شریفه فقص رو وجوه کن بخشید ومسخو به رؤوس کن و ارجل کن قطع نظر از روایات آیه داره امر به قصد میکنه کما اینکه جماعتی فهمیدن یا داره آیه امر به مس میکنه کما اینکه اصحاب فهمیدن دقیقا نه آیه شریفه ومسخو به رؤوس کن و ارجل کن آیا نسبت به رجل آیا داره امر به قصد میکنه یا داره امر به مس میکنه این یه عبارت خیلی ساده ای پیچیدگی عبارتی هم خیلی نداره لذا اینه که به این سادگی نیست تا ما بگیم قرینه ای نباشه همیشه قرینه فی الحمام نیست اینجاست که گیر میفتیم لولر قرینه. فکر نکنید این لولر قرینه. بازی مثال فقهی دیگه براتون بزنم، دو تا مثال فقهی بزنم. میدونید که ما تا زمان والد شیخ بهایی قاعده و اصل عملی به نام استصحاب نداشتیم. حدود نزدیک به 900 سال، یعنی اگر به زمان صدور بگیم حدود 800 سال و حدود 700 خورده سال میگذشت، برای اولین بار والد شیخ بهایی یک اصل عملی شرعی استصحاب، اصل شرعی، اصل عقلی یا عقلایی نیست. از همین روایاتی که 8 قرن در دست فقها بود به دست آورد، یه استظهاری کرد به عنوان یک قاعده. و بعدم میدونی که در فقه و علم و اصول خودش چنان چاق و چلده شد که فکر نمی کنم در اصول الان مبحثی به چاق و چلدهی مبحث چیه؟ استصحاب باشه. این یه مثال. یه مثال دیگه براتون بزنم. فقها ما فتوا می دادن که اگر شخصی در اثناء غسل جنابت مفتس به حدث اصغر شد، کاری کرد مفتس به حدث اصغر شد، این غسل صحیح. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی فتوا داد که اگر شخص در اثناء غسل جنابت مفتس به اصغر شد، این غسل باطله. دلیل آقایشون چیه؟ همین آیه شریفه، اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و ان کنتم جنبا فتطهروا. از همین آیه به دست میاد. یه استظهاری از یک آیه ای که 1400 سال قبل این آیه نازل شده بر پیغمبر علیه السلام و صدها سال در اختیار فقها بوده را چهش بحث کرد. اینطور نیستش که ایشون به یک قرینه ای رکوه که این آیه میگه این قصد باطل. روایت هم نداریم ها. میدونی که مقتضای اصل عملی هم صحته ها، مقتضای اصل عملی صحته، روایتی هم در کار نیست. ایشان از همین آیه شریف استفاده کرد که این قصد این شخص باطل. آیه ای که صدها سال راجبش یه فقهای ما بحث کرده، این تو نیست که این استظهارات به همین سادگی باشه. بله، اون یه بحث دیگری بوده که آیه صد مطرح کرده و اون بهش اشاره کردم که اشاره گذرا کردم. و یکی از قرائن مهم تناسب مکان و زمان صدور با یک کلامه که این قرینه نوعاً در عصر ما بر ما پوشیده است. یعنی ما باید خیلی خیلی خودمون رو به اون عصر نزدیک کنیم که بتوانیم اون تناسب هایی رو، ولی ما الان 1000 سال گذشته، اون تناسب ها رو به دست بیاریم. این هم تعلیقه بر امر دوم ایشان. و اما امر سوم، پس دو تا شد. یکی این که عرف هم میکنه بر معنای عرفی نه معنای حقیقی، و یکی این که این الا قرینه که انهو این قرینه رو امر خیلی روشنی میگرفتن دائما. همین که مثلا امام میفرمود اغتسل للجمعه، همین که امام گفته اغتسل للجمعه، امام نگفته که اغتسل للجمعه مثلا فرض اینه که در معنای وجود حقیقت، در معنای مجاز، در معنای نه مجاز مثلا. همین که قرینه ذکر نکرده، پس اغتسل معناش چیه؟ وجوده. چون امام نفرمود اغتسل للجمعه و قرینه هم بیاره، به این سادگی نیست. اصلش اشکال نکردن، من فقط به همون سادگی برداشت اونا اشکال کردن. این چنان ساده مطلب رو گفتن که انه اون قرینه هم خیلی روشنیه. شاید هم در فقه همینطور برخورد میکنیم، هر جا میشه میگه قرینه در کلام ذکر نکرده. این خدمت شما عرض کنم، این انشاءالله تو بحث ظهورات میگیم. ما وقتی میگیم یک ظهوری حجته، دقیقاً چه ظهوری حجته؟ ظهور شخصی است یا ظهور عرفی است؟ یه مقدار پیش توضیح میخواد. اینه بحثی گفتیم توی بحث ظهور و آیه صد هم تا حدود زیادی این بحث رو مطرح کردن. تو بحث ظهورات میگه انشاءالله.
محاورات
عرفی اختلاف که نداری، یکی اینکه مال زمان و مکان خودمونه، یکی اینکه نوعا مطالب پیش پا افتاده تره، یکی اینکه اصلا مهم هم نیست. مثلا فرض که یه مطلبی رو سخنران میگه، مراد این سخنران چی میگه واقعا، به کی اشاره داشته، اصلا مهم نیست، برای ما اصلا اهمیتی نداره. چون به خلاف فرض اینه که یک فقیه میخواد احکام شرعی و الهی رو چیه از درون شکم همین الفاظ در ما چیزی نداریم. ما هم یک مجموعه الفاظی است که به ما رسیده، یکی الفاظ قرآن، یکی الفاظ حدیث، تمام احکام شریعت به عبارت تمام دین رو میخوایم از این الفاظ چیه استخراج شده. چی؟ چرا؟ خود صعوبت کلام مکتوب هست، چون اصلا کلام منقول صعوبت خودش رو داره، چون در کلام منقول بسیاری از قضایا، بسیاری از قرائن خود حتی ناقل قافله، خود ناقل قافله. ما یک چیز عجیبی داریم، مثلا فرض ما در روایت داریم که کسی خدمت حضرت رسید، بهش حضرت فرمود بودن که تو برو برای کفاره گوسفند بده. بعد این مطلع شد که امام به یکی دیگه گفتن برو مثلا شتر بده، به یکی گفتن گاو بده، باز رجوع کرد به حضرت. این روایت صحیح سنت هم صحیح هم در بحث حج ذکر میشه. حضرت میگن اون کسی گفتم به شتر بده، چون انسان موسری، تو انسان غیر موسری هستی، اونم متوسط بود. ببین اینها رو هیچ وقت قائل نمیگه. ما هم همینطوری وقتی از ما سؤال شرعی میشه، با توجه به سائل و با توجه به بسیاری از نکات چیه جواب رو میدیم، دیگه برای شروع نمی کنیم توضیح دادن، هیچ جایی توضیحات نمیدیم. یک ایشاده امر سوم بعد الحمدلله رب العالمین.